نام ایزد یکتا. مبحثی که امروز میخوایم دنبال بکنیم در مورد تأثیرات همه‌گیری بیماری کرونا در اقتصاد کشوره. در مبحث قبلی خیلی خلاصه به تأثیر اپیدمیک و پاندمی شدن کووید 19 در اقتصاد ایران و جهان پرداختیم و بررسی طول دوره قرنطینه بر بروز رکود و راهکارهای ممکن. در این مبحث قصد داریم به وضعیت اقتصاد ایران در مواجهه با بروز بیماری همه‌گیر کرونا بپردازیم. بعد نیست که ابتدای تحلیل مختصر از اقتصاد کشور داشته باشیم. همونطوری که همه میدونیم کشور ما داره اقتصاد تورمیه که تحت تاثیر بحران‌های سیاسی بیش از پیش ضعیف و شکننده شده. تورم از چند جهت به اقتصاد ما حمله کرده و همه آثارش رو حس کردن. این تورم هم از نوع آشکارش با افزایش سطح عمومی قیمتا خودنمایی میکنه، هم با نوع پنهانش در کاهش کیفیت ارزش واقعی محصولات. از طرف دیگه هم در حوزه‌های تولیدی با منابع اولیه وابسته به خارج از کشور تورم سرکش و شتابان بر اثر کمبود عرضه و فشار تقاضا وجود داره. از طرف دیگه هم دستمزدها و عوامل تولید کمک میکنن تا تورم بیشتر سرکشی کنه و فشار کسب سود بیشتر از طرف سرمایه‌داران هم به صورت انتظاری منجر به تورم پنهان آشکار در سطح خطرناکی شده. آثار این تورم هم در کوتاه مدت کمی نرخ بیکاری رو کاهش داد تا مسئولان کم ظرفیت و سطحی نگر احساس سازندگی بکنند. اما همونطور که انتظار می‌رفت و در تحلیل‌های فریدمن از نمودارهای فیلیپس به خوبی مشخص بود، مزمن شدن این تورم آثار منفیش رو بر افزایش نرخ بیکاری و تشکیل چرخه خبیث فقر گذاشت. البته توجه داشته باشیم که این مریضی اقتصاد ما به چند سال اخیر خیلی هم ربط نداره، اما تأثیر سیاست‌های تقابلی و تحریم‌های کمرشکن در کرانه رفتارهای احساسی مسئولانی که کمتر به اقتصاد نگاه علمی و البته مردمی دارن موجب تشدید این بیماری‌ها شده. اگر نگاه کوتاهی به جدول تورم مستخرج از داده‌های اقتصادی بانک مرکزی بندازی و ارقام جالبی خودنمایی می‌کنن. یکی 5643 برابر شدن قیمت‌ها از سال 1335 تا پایان سال 98 که اگر در مقطع سال 57 شکسته بشه نشون میده که از سال 35 تا 57 یعنی طی 22 سال قیمت ها فقط 4.3 برابر شده و از 57 تا 98 یعنی طی 41 سال 1328 برابر شده که در دوره مشابه 22 ساله این عدد 651 برابر شدن رو نشون میده. همچنین از سال 57 تا پایان جنگ یعنی سال 67 قیمت ها 5.6 برابر و از سال 68 تا 98 عدد 225 نشوندهنده تورم 22500% نسبت به سال پایه 68. یعنی به طور متوسط در هر 10 سال پس از جنگ تحمیلی حدود 75 برابر رشد قیمت نسبت به قیمت پایه سال 68 داشتیم که در مقایسه 10 ساله شروع انقلاب تا پایان جنگ قیمت ها حدود 6 برابر شدن، نشان از یک بیماری و تشنج اقتصادی در کشور داره. یکی از نکات شروع این بیماری به استقراض سنگین خارجی در اولین سالهای پس از جنگ و شروع پروژه های عمرانی بی حساب و کتابی برمیگرده که در سالهای بعد بسیاری از اونها به اتمام نرسیدن. تعداد زیادی هم که به اتمام رسیدن دیگه با هزینه‌های تمام شده‌شون ارزشی برای اقتصاد کشور ایجاد نکردن. اما شرکت‌هایی که پروژه‌ها به اونها سپرده شد پول خودشون رو از محل وام‌های خارجی و پول نفت فروش رفته دریافت کردن و آثار نامیمون این پول‌هایی که وارد چرخه مالی کشور شده و منجر به خلق ارزش و رشد اقتصادی متناسب نشدن، نقدینگی رو به شدت افزایش داد و زیرساخت‌های تورم مزمن در کشور رو مستحکم‌تر کرد. از طرف دیگه بسیاری از این پول‌ها و درآمد فروش نفت شرکت‌های پرداخت شد که علاوه بر فرار مالیاتی نقش عملیاتی در انجام پروژه‌ها نداشتند و بیشتر به گردش مالی ایجاد شده اتکا کرده بودند و از این طریق با جمع‌آوری ثروت و پرداخت‌های غیر معمول و کلان به مدیران و کارچاق‌کن‌ها فاصله طبقاتی رو به شدت افزایش و رعایت اخلاق در کسب درآمد رو به شدت کاهش دادند. از طرف دیگه تورم سالانه باعث می‌شد تا دارایی‌های این شرکت‌ها که عموماً در اختیار مردم عادی نبودند هر سال افزایش پیدا بکنه. رشد این پول بی‌کیفیت فعالیت‌های سوداگرانه‌شون رو افزایش بده و با پول کلانی که از محل تورم معاملات کاغذی یا همون دلالی‌ها وام‌های بانکی اکثرا بدون بازگشت و امثال اون داشتن به سمت بازارهای مختلف حرکت کنن تا خوراک مناسبی برای ارضای بدن فربه و بی‌خاصیت خودشون و ثروت‌اندوزی بیشتر فراهم کنن. با رشد فعالیت‌های پولی و خدمات مالی به جای فعالیت‌های تولیدی و انتظار بازدهی نامعقول سالانه و تمایل سرمایه‌داران نوخاسته یا همون تازه به دوران رسیده‌ها به سودهای نامتعارف و همچنین عدم وجود دانش و تدبیر و مدیریت اقتصادی در کسانی که امروز عناوین دکترای اقتصاد سرمایه‌گذاری مایه مباهات و کارآمدی خود می‌دونند و البته اون روزها عنان اقتصاد کشور را هم در اختیار داشتن، تورم ساختاری در بدنه اقتصاد کشور مزمن شد. نتایج اون به صورت توسعه کسب و کارهای لوکس و خدماتی، واردات بی‌رویه و غیرمولد، تقویت واسطه‌گری و انتظار کسب سودهای نامعمول، مصوبات ویترینی همچون بانکداری بدون ربا، کارخانجات و مجتمع تولیدی کاغذی، تولید با زیرساخت و منابع اولیه کاملا وابسته، اشرافی‌گری، مدرک‌گرایی بی‌رویه برای کسب جایگاه اجتماعی، مشروعیت و گردش یافتن پول‌های کثیف و تبدیل رشوه به هدیه و امثال اون بروز کرد که آثار مخربی مانند بیکاری نیروهای متخصص، فرار مغزها، کاهش مداوم سطح رفاه و معیشت و سرمایه نیروهای مولدی که به سوداگری دلالی نمی‌پرداختند و ظهور و بروز مشاغل کاذب و بی‌ارزش برای اقتصاد کشور و مردم نظیر انواع بنگاه‌های فروش املاک، خودرو و اجناس خارجی و متعاقب اون سقوط شرکت‌های تولیدی در ورطه ورشکستگی انجامید. پس از اون هم با بروز تحریم‌ها، عدم امکان تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها و افرادی که خود رو وارث سفره انقلاب می‌دونستند و نحیف شدن بدنه اقتصاد مردمی، خصوصی‌سازی‌های نامتعارف شروع شد. خصوصی‌سازی‌هایی که با ورود انواع بنیادهای تعاون افراد خاص که امروزه به خاطر کم اومدن منابع سفره انقلاب قربانی فساد خودشون شدن یا در حاشیه قرار گرفتن، موجب اعوجاج توزیع قدرت در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هم شد. این خصوصی‌سازی‌ها برای نهادهای گفته شده بیشتر به عنوان وسیله برای تامین مالی و کشیدن پول بیشتری از منابع بانکی یا در واقع سپرده‌های مردم بود. امری که عملاً با همکاری سوداگرانه بانک‌ها خیانت به اموال مردم تلقی میشه. البته بانک‌ها نیز این سال‌ها علاوه بر کسب سودهای گردشی تسهیلات، با علم بر بی‌ارزش شدن هر ساله این سپرده‌ها، با ورود سوداگرانه خودشون به بازارهای مختلف، عملاً به تورم ایجاد شده دامن زدند و منجر به بی‌ارزش‌تر شدن هر ساله نقدینگی سپرده‌گذارهای خودشون شدند. از همه اینا که بگذریم، انواع مختلف تورم به دلیل بی‌کفایتی و نادانی مدیران اقتصادی کشور در کشور پایه گرفت و مزمن شد. گرچه تحریم‌های بی‌رحمانه هم چاشنی بی‌کفایتی‌ها بود، اما تهدید تحریم‌ها که میتونست به فرصت بی‌بدیلی برای توسعه تولید در کشور تبدیل بشه، با حکومت دلالان و نادانان اشرافیت طلب در مناصب مختلف لشکری و کشوری بر اقتصاد کشور، منجر به تهدید تشدید شده با آثار مخرب و طاقت فرسا برای مردم شد. حالی از لطف نیست، در میون هم گریزی وضعیت تورم در ادوار مختلف رئیس جمهوری بزنیم. در دوره نخست وزیر مهندس موسوی که مقارن با سالهای پرهزینه و سخت تحریم جنگ بود، یعنی از 60 تا 67 قیمت‌ها 3.3 برابر، و در دوره هاشمی رفسنجانی 5 برابر، در دوره خاتمی 2.7 برابر، دوره احمدی نژاد 3.3 برابر، و در دوره روحانی تا کنون 2.9 برابر نسبت به سال شروع دوره ریاست جمهوری هر کدومشون شده، که این ارقام نشون دهنده تورم متوسط سالانه به ترتیب 19.3% دوره موسوی، 25.3% هاشمی، 15.8% خاتمی، 17.7% احمدی نژاد و 21.9% روحانی البته تا کنون بوده. نکته جالب توجه دیگه که میتونیم در تحلیل اعداد به دست بیاریم اینه که تقریبا در طی 41 سال گذشته تقریبا هر 3.5 سال قیمت‌ها 2 برابر شده و تنها در 2 دوره 5 ساله که از قوم دولت خاتمی شروع میشه کمی آرامش اقتصادی بر کشور حاکم بوده و مردم تونستن تا حدودی نفس تازه کنن. مجموع آمار ارقام نشان از عملکرد بسیار خوب مهندس موسوی در شرایط بحرانی آن روزا، عملکرد بسیار مطلوب خاتمی با در نظر گرفتن ثبات سیاسی داخلی و خارجی، نتایج نه چندان مطلوب دولت احمدی نژاد با در نظر گرفتن تمایل دولت اون به ورود در بازی‌های بحران‌ساز با تحریک شرکای قدیمیش، و عملکرد تأسف‌آور دولت سازندگی و خلف بر حقش دولت موسوم به اعتدال داره. رکورد کمترین دوره 2 برابر شدن شاخص عمومی قیمت‌ها نیز متعلق به دولت اعتداله. چنانچه ارقام آماری را در مورد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی که بیان کننده رشد اقتصادی و مهار تورم ساختاری است بررسی کنیم، متوجه میشیم از سال 38 تا پایان سال 55، یعنی حدود 17 سال، این شاخص 3.3 برابر شده که حکایت از مهار تورم نسبت به رشد اقتصادی و مجموعاً افزایش ارزش دارایی‌های مردم و سطح رفاهی اونا داره. اما این اعداد در سال‌های بعد از 56 روند معکوسی رو نشون میده که تایید کننده تحلیل‌های گفته شده در کاهش سطح رفاه و ارزش دارایی‌های مردمه. این روند با بروز بی‌ثباتی، افزایش بی‌رویه جمعیت و اشتباهات متصدیان امور اقتصادی در سال 67 نسبت به سال 55 کاهش حدود 50% رو نشون میده، و در حالی که میانگین رشد اقتصادی ایران در 38 تا 55 سالانه حدود 5.1% بود، در پایان دوره تا سال 67 این شاخص منهای 3.2% بوده. البته در سال سالهای بعد از جنگ با نوسان نامعمول از منهای 52% تا 16% تغییر کرده که صورت میانگین تا سال 88 5% بوده. این رشد در دوره موسوم به سازندگی سالانه حدود 5.5%، در دوره اصلاحات سالانه 9.4% و پس از اون تا پایان دوره احمدی نژاد حدود سالانه 1.5% بوده و در دوره موسوم به اعتدال تا کنون حدوداً سالی 1% بوده. مقایسه این دو سری ارقام نشان دهنده وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی در دوره اخیره که در کنار تحریم‌ها و حظر تقریبی نفت از منابع مالی و همچنین مراکز متعدد هزینه‌های بدون بازه کوتاه و میان مدت نشان از چشم‌انداز افزایش شدید تورمی و شکاف شدید فاصله طبقاتی و حاکمیت نظام سرمایه‌داری اون هم از نوع سرمایه‌داران نوخاسته رانتی بر امورات و معیشت مردم و کاهش شدید سطح رفاه و ارزش دارایی‌های مردم در کنار رشد شاخص بیکاری به دلیل عمده کم توجهی به کسب و کارهای تولیدی و مزمن شدن تورم ساختاری و بروز تورم پنهان و فشار سود افزایش تقاضا داره. البته فراموش نکنیم بدنه فربه و ارزش ناآفرین نهادهای دولتی و هزینه‌های نظامی امنیتی خارج از شمول محاسبات و صد البته اقتصاد رانتی به نفع بخش خاصی از جامعه از نهادهای خاص گرفته تا خصولتی‌های بی‌قاعده و بخش خصوصی فاسد و برخواسته از اجرای ناصحیح اصل 44 نیز هزینه‌هایی دارند که دولت با تشدید اخص مالیات‌ها و انشالله با دریافت مالیات حق از سوداگران و اخلالگران نظم اقتصاد باید هزینه‌های اون‌ها رو بپردازه که نتیجه اون در صورت تداوم روند فعلی چیزی جز دامن زدن به تورم و کاهش قدرت خرید و سطح رفاه مردم عادی و مولد و سرکشی شاخص فلاکت نخواهد. مجموعا میشه گفت اقتصاد ایران از بیماری مزمنی رنج می‌بره که در دو دهه اخیر با اختلاس‌های مرگ‌آوری که حاصل غیر مردمی و نظارت ناپذیر بودن افراد و ارگان‌های خاص بوده هم روبرو شده و کمک کرده تحریم‌های مختلف بتونن تأثیر عمیق‌تری بر زندگی مردم داشته باشن. حالا در چنین وضعیتی کسب و کارها برای تامین منابع و حفظ حیات اقتصادی کشور ضرورت دارن و منابع مالی حاکمیت برای گذراندن دوران جاری به سادگی کفایت نمی‌کنه. از جمعیت مولد کشور هم برای تامین حداقل رفاه رضایت به درآمد حداقلی دارند. وقوع یک بیماری همگیر که سرعت شیوع آن به شدت بالاست و دارو درمان خاصی برای آن وجود نداره، تأثیرات سنگینی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم به جا خواهد گذاشت. پرواضح اقدامی مانند اقدام دولت چین تقبل هزینه‌های بالای یک قرنطینه کامل امکان‌پذیر نخواهد بود. انجام قرنطینه به سبک کره که اتفاقاً موفق‌ترین کشور در زمینه مهار کرونا بود با توجه برخورد قهری پلیسی و هزینه کرد کلان در کنترل شیوع در کشور حتی در حد یک ماه هم ممکن نیست. البته تأثیر مشروعیت نظام سیاسی حاکم رو هم در همراهی مردم نباید نادیده گرفت. هرچین اصولا انتقاد مخالفت با تصمیم گیری حکومت ممکن نیست و هزینه های بزرگی برای شهروندان خواهد داشت. و به همین دلیل قرنطینه نظامی بدون ایجاد هزینه های اجتماعی اقتصادی جانبی امکان پذیر بود. از طرف دیگه درآمد سرانه سالانه حدود 11000 دلاری خانواده های چینی توانست تاوری مردم را افزایش بده و حاکمان چین به این اتکا توانستند با اتخاذ تصمیم هوشمندانه با صرف نظر از حواشی و اخباری که حول و حوشون وجود داشت بیماری رو کنترل و وضعیت رو از 10 آپریل به سمت عادی شدن هدایت کنند. و اما در کره‌ای که سرانه درآمد سالانه مردم حدود 22000 دلاره نه تنها نیاز به روش نظامی چین نبود بلکه مردم با داشتن پسنداز قابل قبول در انجام طرد و تبعیت از محدودیت‌های پلیسی و مقابله با هنجارشکنان غیر منطقی همکاری کردند تا با کمترین تلفات از بحران عبور کرده و به سمت عادی شدن شرایط پیش برند. اما در ایران با تحلیل مفصلی که ارائه دادم میتوان دید که 1. حداقل در 15 سال اخیر اقتصاد ایران رشد قابل توجهی در افزایش رفاه و سرانه درآمد مردم نداشته، به صورتی که در حال حاضر این سرانه در حدود سالانه کمتر از 4000 دلاره. 2. بنابر آمار سال 96 به صورت خوشبینانه حدود 80% جمعیت در دهک‌های درآمدی کم درآمد متوسط قرار دارند که یا عموماً پسنداز قابل توجهی ندارند یا اینکه در سال‌های اخیر پسندازشون به شدت کاهش پیدا کرده. البته در چند سال اخیر این نسبت افزایش پیدا کرده. طبق این آمار بیش از 40% خانوارهای کشور نیازمند کمک و در دهک اول درآمدی قرار دارند. از اونجایی که کلمه دهک خیلی شنیده شده و این مطلب صرفاً برای افراد متخصص صحیح نشده، با یک مثال دهک‌ها رو براتون توضیح میدم. فرض کنید درآمد کل خانوارهای کشور 100000 تومان باشه و افراد کشور 100 نفر. اگر این درآمد رو به دستای 10000 تومانی تقسیم کنیم با اعداد بالا بیش از 40 نفر جمعاً 10000 تومان درآمد دارن و حدود 80 نفر جمعاً 40000 تومان از این درآمد سهم دارن و سهم 20 نفر دیگه 60000 تومان از این درآمد 100000 تومانیه. سوم، تحریم‌های طاقت فرسا در کنار کاهش قیمت نفت درآمد نفتی کشور رو کمتر از 30% میزان مطلوب کاهش داده. چهارم، روش های افزایش درآمد مالیاتی منجر به تورم ناشی از فشار به سود سرمایه‌داران شده و قدرت خرید مردم رو بیش از پیش کاهش میده. البته در اقدامات جدید قرار اخذ مالیات بر کسانی که فرار میکردن یا مالیات حقیقی خود رو نمیدادن متمرکز بشه که تحقق آن خوشبین هم که باشیم به سادگی میسر نخواهد. پنجم، اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی و شفافیت تصمیم گیری و اجرا در نهادهای مختلف حکومتی با توجه به فشارهای معیشتی و عدم وجود چشم‌انداز امیدوارکننده به شدت کاهش پیدا کرده. ششم، درگیری‌های بین جناحی و تخریب‌های خودسرانه گروه‌های قدرت مشروعیت عام مسئولان و احزاب مؤثر در حاکمیت نظام رو کاهش داده. هفتم، سیستم قضایی موجب تشدید نارضایتی‌ها و افزایش ناامیدی از دسترسی به عدالت به دلیل کاهش کیفیت دادرسی‌ها و بی‌دقتی‌های صحوی و امنی و حاشیه‌های فساد موجود شده. هشتم، تخریب رسانی از خارج از کشور و رفتارهای منفعلانه صدا و سیما و تولید برنامه‌های اقتباسی از برنامه‌های ماهواره‌ای و تبلیغ زندگی مصرفی و امثال اون به منظور کسب درآمد تبلیغاتی در افسرده‌سازی مردم تأثیری بیشتر از طنزهای کوچه بازاری و گوتری داشته و موارد دیگه که میتونیم بهشون اشاره بکنیم. همونطور که قبلا گفتم، کره در مهار بیماری در کشوری با جمعیت تقریبا برابر با استان هوبه و ایران بسیار موفق عمل کرد. اقتصاد نسبتاً پایدار چین و کره تونست با توسل به قرنطینه و اقدامات سختگیرانه پلیسی منجر به توقف رشد و مهار بیماری بشه و این دوره کوتاه قرنطینه با هزینه کرد مناسب از تاثیرات بلندمدت بیماری بر اقتصاد جامعه جلوگیری کنه. اما در مورد ایران هم دو سناریو قابل تر بود. اول قرنطینه کوتاه مدت و دوم دستیابی به ایمنی گله‌ای با پذیرش اینکه سطح درگیری بالای 50% و مرگ و میر تا 20% در افراد مسن و حدود 10% در افراد عادی باشه. از طرف دیگه مصرف منابع محدود موجود با شرایط سیاسی و تهدیدهای امنیتی در منطقه به راحتی و با آسایش خاطر قابل تخصیص به مهار بحران کرونا نخواهد بود. مجموعا به نظر میاد تنها گزینه اوغلایی موجود از بین سه گزینه معمول مدیریت ریسک، یعنی از بین بردن مخاطره، کاهش اثرات و پذیرفتن آن، به گزینه سوم یعنی پذیرفتنش محدود خواهد شد. به عبارت دیگر دولت راهی نخواهد داشت جز آنکه بپذیرد چنین بیماری به صورت همگی در کشور رواج پیدا کنه و با توجه به عدم تحمل هزینه‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی اون ریسک اون رو بپذیره. هوا تن دادن به فراگیری اون و رسیدن به ایمنی گله‌ای یا همون هرد ایمنیتی در عوض از تبعات مهلک‌تر اون چون فروپاشی سیاسی و اقتصادی جلوگیری بکنه. البته قاعدتا چنین تصمیمی نمیتونه همراه با آزادسازی شیوع بی‌محابای ویروس باشه، چرا که اولا شیوع افسار گسیخته ویروس منجر به پر شدن بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های مربوطه میشه، ثانیا مشروعیت موجود دولت در بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت خودش تشدید میشه، ثالثا وحشت عمومی و ناامیدی آمار تلفات اصلی و جانبی ناشی از بروز جرم جنایت را افزایش خواهد داد. لذا به نظر میسه تنها راه دولت کند کردن روند شیوع برای حفظ ظرفیت مؤثر بیمارستان‌ها، کاهش ترس مردم با کنترل انتشار اخبار و شایعات، اجازه شیوع بیماری به صورت طبیعی و بهبود بسیاری از افراد و پرهیز از توقف کسب و کارها و جریان درآمدی مردم باشه. البته طبیعیه که رشد درآمدی مردم در چنین شرایطی کاهش قابل توجهی خواهد داشت، ولی با حمایت‌های موضعی و مسکن‌گونه بروز شرایط بحرانی و فروپاشی اجتماعی ناشی از فشار اقتصادی کنترل میشه. البته حکومت باید این گونه سیاست‌ها را متوجه به کاهش سطح اعتماد عمومی به گونه انجام نده که عزت نفس مردم خدشه‌دار و نتایج حاصل از آن هم قابل کنترل نباشه. حالا اگر به موضوع از سمت دیگه نگاه کنیم، میشه گفت بروز کرونا حتی میتونه فرصت بسیار خوبی برای بازسازی اقتصاد کشور و رهایی از تورم ساختاری چند ده ساله موجود باشه. همونطور که گفتیم بروز کرونا اول اینکه تونسته این فرصت رو به حکومت بده که به دلیل حفظ مساله عمومی رفتار قهرامیستری نسبت به متخلفان داشته باشه، که این موضوع در حوزه اقتصادی باعث ایجاد رضایت در مردم و در حوزه قضایی موجب ترمیم اعتماد عمومی میشه. البته به شرط اینکه مثل همیشه باز هم رانت‌ها و شرایط حاکم نشن و اقتصاد سرمایه‌داری فاسدی که در ایران شکل گرفته تصمیمات درست و عدالت رو با ابزار زر و زور و تزویر به سمت خودش منحرف نکنه. دوم اینکه همونطور که گفتیم تورم ساختاری حاصل ترکیب نامناسب جمعیت فعال، رشد بیرویه کسب و کارهای خدماتی، تورم پنهان، عدم مشروعیت تصمیمات و نظارت‌های دولتی و مسائل از این قبیله. با یه نگاه ساده میشه متوجه شد که شیوع کرونا در حوزه‌های خدماتی مراتب بیشتر از حوزه تولیده. بنابراین در سال جهش تولید با حرکت دادن جمعیت فعال به سمت تولید متمرکز و غیر متمرکز با تکیه بر ابزارهای فناوری‌های نوین میتوان نتایج مثبتی در کنترل شیوع در کنار تقویت تولید و رشد اقتصادی به دست آورد. سومی که کاهش مراودات اجتماعی به کاهش سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بیهوده در توسعه مراکز عمومی اداری و تجاری و امثال اون منجر بشه، که میتونه نتیجه بسیار مثبتی در مهار تورم در ساخت و سازها و بازار املاک و مسکن که سهم بسیار بزرگی از هزینه خانوارها رو تشکیل میده داشته باشه. در این حال اشرافی‌گری‌های اکثرا مبتنی بر کالا و خدمات خارجی و اقدامات غیر ضروری و نتایج حاصل از اونها در مصرف بدون ایجاد ارزش افزوده در خانوار میتونه کاهش پیدا کنه. چهارم اینکه تغییر در نحوه مراودات مالی میتونه کمک بزرگی به تقویت شفافیت باشه. اگرچه مفسدان معمولا در هزار توی نقل و انتقالات بی رویه خودشون رو پنهان میکنن، اما ردیابی پولشویی و پولهای کثیف تقویت خواهد شد. پنجم، فرصت بی‌بدیلی است که برای قوه قضاییه برای شفافسازی امور و برخورد بی‌محابا با متخلفان و مفسدان در همه سطوح به وجود اومده و با حمایت عمومی به دور از مسائل سیاسی و گروه‌بندی‌های جنایی همراه خواهد شد. و ششم که متأسفانه دردناک هم هست، تغییر ترکیب جمعیتی به دلیل مرگ و میر احتمالی افراد آسیب‌پذیرتر و جمعیت غیرفعال مسن کشوره. مجموعاً کرونا هرچند یک تهدید ناراحت کننده برای جهان ایران بوده، اما با توجه به اقتصاد مریض و حاکمیت فساد در حوزه‌های مختلف میتواند فرصتی برای بهبود اوضاع کشور و تقویت مشروعیت نظام نیز باشد. روز و روزگارتون خوش.